بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در مسئله سوم از القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین به این عبارتی که امام فرمودن که اگر کسی حج رو نذر بکنه در یک زمان مشخصی جایز نیست تأخیر بیاندازه و اگر تأخیر انداخت گناه کرده و باید قضا و کفاره داشته انجام بده، قضا بکنه اون عمل رو و کفاره بده، و اگر مقید نکرد تأخیرش جایزه تا زمانی که ظن به فوت حج پیدا بکنه، و اگر بعد از اینکه متمکن شد از دنیا بره از اصل ما ترکش حج برای او قضا میشه. گفتیم در اینجا نسبت به مطلب جواز تأخیر مسئله قضا و مسئله اینکه قضا از اصل ما ترکه بحث جواز تأخیر رو مفصل توضیح دادیم و به همون نتیجه رسیدیم که امام و مرحوم سید و اکثریت قریب به اتفاق فقها پذیرفته بودند که تأخیر در این فرض جایز است تا جایی که ظن به فوت حج پیدا بکنه، و توضیح دادیم که چرا جایزه و چرا ظن به فوت موجب می شود که دیگه این جواز از بین بره. قسمت بعدی بحث راجع به مسئله این بود که قضا واجبه و این قضا از اصل ما ترک هست نه از ثلث. مرحوم سید یک تحقیقی کردند، در اون تحقیق اینطور فرمودند که همه واجبات الهی در واقع دیونی هستند، غیر از جنبه تکلیف یه جنبه وضع هم دارند، به همین دلیل وقتی ما اونها را انجام ندیم باید قضا کنیم، و قضا برای این است که اون ذمه ما که مشغول به اون تکلیفه اون فارغ بشه، و این قضا هم از باب توبه یا از باب کفاره نیست، بلکه اتیان چیزی است که در ذمه ماست. و بعد فرمودن فرق نمی کنه که این اشتغال ذمه ما اشتغال به مال باشه یا اشتغال به یه عملی باشه. و بعد فرمودن مثلا اگر کسی بگه که لله علیه ان اعطی زیدن درهما، این دین نسبت به زید نیست، دین نسبت به خداست، مدیون نسبت به خداست. مثل این میمونه که بگه لله علیه ان اصلی رکعتین، همه اینا دینن و دین الله احق و ان یقضا. بله، و همشون هم باید از اصل باشن چون دینن، من بعد وصیتن او دین، که بحث میراث بعد از این است که وصیت های میت عمل بشه و دینش هم پرداخت بشه. این دینش که از اصل مالشه باید پرداخت شه. نه، فرمود اگر وجوب یه جوری بود که در واقع با رفتن موردش کلن میرفت، اونجا دیگه قضا نداره. مثال زد به یه کسی که داره از گرسنگی میمیره و ما واجب نجاتش بدیم، اگر ندادیم قضا بهش و مرد دیگه این قضا نداره، این عمل قابل قضا نیست. یا مثلا یک سری از فامیل ما که امکانات مالیشون ضعیف مشکل دارن، بر ما از باب سد خله واجبه که به اینها برسیم، نرسیدیم، دیگه این قضا نداره. ایشون فهمید فهمود اونایی که قائلن به این که از ثلث پرداخت میشه به یک سری روایات تمسک کرد. روایت اشاره کرد صحیحه زرعیس، صحیحه عبدالله ابن ابی عفور، اشکالی که مرحوم سید کرد، گفت این در صحیحه مربوط به اخجاجه، کسی نذر کرده، کسی رفته حج. اونا استدلال کردن که اخجاج اونجا داره که از ثلث، با اینکه اخجاج از خود حج مالی تره، مالی بودنش واضح تره، چون در اخجاج شخص در واقع نذر کرده کسی رو بفرسته پولشو بده، در حج خود عمل رو نذر کرده. ایشون در جواب فرمودن که اصحاب به همین روایات در مورد خودش که احجاجه عمل نکردن، فتوای اصحاب این است که در چنین فرضی باید از اصل مال پرداخت بشه نه از ثلث. بنابراین چطور میشه در غیر موردش به این دوتا روایت عمل کرد؟ چند تا حمل دیگر برای این دوتا روایت هم ذکر کردن، فرمودند که هیچ کدوم از این حملها قابل قبول نیست. من قبل از اینکه بحث سید رو، نقدش رو از سوی مرحوم آیخویی اشاره کنم، این روایات رو از روی وسائل یک اشارهی بکنم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله این دوتا روایتی رو که مرحوم سید در اینجا بهش اشاره کرده در باب 29 از ابواب حج آورده. تعبیر مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب که همیشه گفتیم فتوای ایشونه و در واقع کتاب وسائل کتاب فقه و کتاب حدیث اینه، دقت کنید ببینید باب عنوانش 3 سطر و نیمه. ان من مات و علیه حجت الاسلام و حجت اخرى منظوره وجب اخراج حجت الاسلام من الاصل و المنظوره من الثلث. اگر کسی بمیره بر او حجت الاسلام باشه، یعنی مستطیع شده نرفته حجش رو انجام بده، حجت الاسلام برش بوده، و حجت اخرى منظوره، یه حجی هم نذر کرده بوده، اینجا مرحوم صاحب وسائل میفرمایند خزینه ی حجت الاسلامش رو از اصل مال میدن، اما خزینه ی حج نذرش رو از ثلث مال. و من نظر لیحجن ولده، کسی که نذر کرده که بچه‌شو بفرسته حج، وجبت علی الاب، این حج بر پدر واجب میشه که یعنی بفرسته بچه‌شو. فان مات، اگر مرد این پدر، فمن الثلث، از ثلثش باید بدن بچه بره حج. الا ایتطوع بها الولد، مگر اینکه این بچه خودش تطوعا بره حج و انجام بده. این فتوای مرحوم صاحب وسائله. در ذیل این فتوا در این باب ایشون 3 تا روایت نقل کرده که دو تاش اون روایاتی است که مرحوم سید اشاره کرده. روایت اول باب روایت زوریسه که مرحوم سید اشاره کرد، روایت همونطوری که مرحوم سید هم فرموده سندن معتبره. سألت ابا جعفر علیه السلام، زوریس میگوید من از امام باقر علیه السلام سوال کردم، من رجل علیه حجت الاسلام، به کسی برش حجت الاسلام واجبه، یعنی مستطیع شده و نرفته، حجت الاسلام الان برش مستقر، نظر نظرن فی شکر، نظر کرده برای مثلا شکر یک حادثه ای، لیحجن بهی رجلن الى مکه، تا به سبب اون امری که مثلا بچهش خوب بشه یه اتفاقی براش بیفته یه کسی رو بفرسته به مکه. فمات الذی نظر قبل ان یحج حجت الاسلام و من قبل ان یفی بنظره الذی نظر. این آقایی که حجت الاسلام برش بود، نظرم کرده بود یکی رو بفرسته حج، مرد قبل از اینکه حجت الاسلامش رو انجام بده و قبل از اینکه کسی رو بفرسته به حج. حالا چه باید کرد؟ در واقع سوالش اینه. قال، حضرت فرمودن ان ترک مالا یحج عنه حجت الاسلام من جمیع المال، اگر این یک ارثی به جا گذاشته حجت الاسلامش از کل مالش داده میشه. و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره، ولی از ثلث مالش داده میشه اون طرفی که قرار بود بره حج باش بره حج، همون فتوای صاحب وسائل که فرمود من مات و علیه حجت الاسلام و حجت اخرى منظوره وجب اخراج و حجت الاسلام من الاصل و المنظوره من الثلث. بعد البته حضرت می فرماین ما یحج بهی رجل لنظرهی و قد وفا به نظر، که اگر این کار کردن دیگه وفای به نظر شده، و الم یکن ترک مالا به قدر ما یحج بهی حجت الاسلام حج عنه به ما ترک و یحج عنه ولیه حجت النظر انما هو مثل دین علی. حضرت می فرمان اگر این مالی باقی نگذاشته اونقدر حجت الاسلامش رو با ماترکش انجام میدن، یعنی دیگه وقتی رفتن حجت الاسلام چیزی از ماترکش باقی نمیمونه. خب این حج نظر چی کار کنن؟ این که نظر کرده بود یکی بفرسته حج. حضرت فرمان یحج عنه ولیه حجت النظر، این ولیش باید حج نظر رو انجام بده که این مثل دینه برشه که باید اونا این دین رو پرداخت کنن. این فرمایشی است که در این روایت. روایت دیگری که مرحوم سید بهش اشاره کرد روایت سوم بابه، روایت دوم باب به مسئله ما مربوط نیست، من اونا نیوردم. روایت سوم باب به اسناد یعنی موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن عبدالله بن ابی یعفور، صحیح عبدالله بن ابی یعفوره که از امام صادق نقل می‌کنه، قلت لابی عبدالله رجل نظر لله ان عاف الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام فعاف الله الاب و ما طلب. میگه یه نفر اینجوری نذر کرده بود که اگر خدا این بچه ما رو خوب کرد ما این بچه‌مون رو می‌فرستیم، همین بچه‌ای که مریضه رو می‌فرستیم حج. خدا بچه رو خوب کرد و این پدر مرد. فقال الحجتو علی الاب، این حج بر پدر است. یا عدیها عنه بعض ولدهی، بعضی از فرزندانش باید اون رو تعدیه کنن از ناحیه پدر. قلتو هی واجبتون علی ابنه الذی نظر فی، سوال میکنه که در مورد این بچه که این نظر کرده برای اون بچه واجبه؟ فقال هی واجبتون علی الاب من ثلثه، این بر پدر واجب از ثلثش پرداخت بشه. او یتطوع ابنه فیحج عن ابیه، یا اینکه این پسره تطوع کنه و از ناحیه پدر حج رو انجام بده. که این روایت مصدر اون فتوایی است که صاحب وسائل داده که و من نظر لیحجن ولده وجبت علی الاب فان مات فمن الثلث الا ان يتطوع بها الولد، مگر اینکه بچه تطوعا اونو انجام بده. این مصدرش این روایت. توش اشکالی که در این دوتا روایت، حالا به لحاظ متن دوتا روایت هست، اینه که مگر اینو حالا الان میگم یه جور دیگه میشه خوند، اما اینجوری که الان اینجا اعراب گذاشتن توی این کتابهای وسائل اشکالی نبین. در روایت اول سوال راوی این بود که یه نفر حجت الاسلام برشه نظرم کرده کسی رو بفرسته حج، مرده، نه حجت الاسلام انجام داده نه کسی رو فرستاده حج. حضرت فرمودن اگر پول داره از اصل مالش حجش رو انجام میدن، حجت الاسلامشو، و از ثلث مالش یکی رو میفرستن حج. بعد فرمود و ان لم یکن ترک مالا، اگه پول نگذاشته به قدر ما یحج بهی حجت الاسلام، اینقدر نگذاشته، حج عنه به ما ترک، به اون مقداری که باقی گذاشته حج ازش انجام میدن. و یحج عنه ولیه حجت النظر، ولیش از ناحیه او حج نظر رو انجام میده. این نواه و مثل دین علی، ظاهرش اینه، یعنی خود ولی میره حج. یحج عنه ولیه در حالی که اصلا این که قرار نبود خودش بره حج، نظرش این نبود که من میرم حج، نظرش این بود یکی دیگر رو پول میدم بره حج، نگفته بود من میرم حج. مگر این که اینو اینجوری که اینجا نوشته شده نخونی، به جای یحج بخونیم یحج، یحج عنه ولیه حجت النظر، یعنی ولی میت از ناحیه میت حج میفرستد یکی دیگر رو، اون بابایی که منظور الله، اون رجل. انما هو مثل دین علی، که این مثل دینی میمونه بر میت. در این روایت سوم که الان خوندیم، خب متن سوال این بود که یک کسی نذر کرده بود بچه‌شو بفرسته حج، اگر خوب شد، بچه خوب شد، پدر مرد قبل از این که بفرسته. حضرت فرمودن الحجتو علی الاب، حج بر پدر است. یعدیها عنه بعض ولده، بعضی از فرزندانش از جانب او اینو تعدیه میکن. اینجوری که اینجا هست ظاهر اولیش اینه، یعنی خود حج بر عهده پدره، بعضی از فرزندانش باید برن اینو از ناحیه او انجام بدن. مگر اینکه اینم اینجوری معنا کنیم که الان میگم، بگیم الحجت و علی الاب، یعنی اینکه بفرستند یکی و حج همون پسره رو، این بر عهده چیه؟ پدر است. حالا که پدره مرد، بر عهده بعضی از ولدشه که این بچه ها رو بفرسته. قلت تو هیه واجبتون علی ابنه الذی نظر فی، راوی به نظر میرسه همین سوال داره میپرسه، میپرسه شما که میگی پدر مرده، حالا یکی از بچه ها باید حج پول حج رو بده، آیا این بر خود همون بچهه که حج و پدر برای او نظر کرده بود واجب میشه؟ یعنی مثلا این پدره فرض کنید 3 تا 4 تا بچه داره، یکیشون مریضه، میگه اگر این بچه من مریضه خوب شد، من همین بچه مریضم رو میفرستم حج، بچه خوب میشه، پدره میمیره. حضرت میفهمان این حج بر عهده پدر است، بعضی از فرزندان باید ادا کنه. گفتیم معناش این نیست که یعنی حج بر عهده خود پدره که پدره بره حج، چون نذر نکرده بوده که من میرم حج، نذر کرده بوده من بچه هر میفرستم حج. پس مقصود حضرت اینه، یعنی بعضی از بچه ها باید پول این حج رو بدن. حالا راوی سوال میکنه اون بچه ای که باید پول حج رو بده همون بچه هست که حج رو قرار بود انجام بده، همونی که پدر گفت اگه خوب شد باید من میفرستمش حج؟ فقال حضرت همون یه واجبتون علل اب، این وجوبش بر این پدر است، بر بچهه نیست. من ثلثه، یعنی از ثلث ماترک که حق میته هزینه این حج پرداخته میشه. بله. او یتطوع ابنه، یا اینکه پسره خودش تطوع کنه. اینجا عبارت داره فیحج عن ابیه، از ناحیه پدرش بره حج انجام بده. ظاهرا مقصود اینه، یعنی پسره بگه ولش کن، نمیخواد از ثلث پدر بدید، من خودم اون حجی رو که پدر نذر کرده بود من برم نذر انجام بدم، من میرم انجام میدم، نه به نیابت از پدرها، چون اصلا پدره نذر نکرده بود که این بچه بره به نیابت از او انجام بده. این فیحج عن ابیه به این معنا، یعنی خودش هزینه ی حج خودش رو از جانب پدرش میده، میگه نمیخوام ثلثشو اینجا خرج کنید، ثلثشو برای خودش خرج کنید، برای پدر خرج کنید، من خودم میرم با پول خودم اون حجی رو که پدر نذر کرده بود من انجام میدم. خب توی این روایات همطوری که اشاره کردم در متن عروه هم آمده، موضوع روایت مسئله احجاجه، یعنی در روایت اول طرف نذر کرده رجلی رو بفرسته حج، در این روایت سوم باب که روایت عبدالله ابن ابی یعفوره نذر کرده خود این بچه ها رو بفرسته حج. هم در اون روایت هم در این روایت هر دو فرموده من ثلثه، حضرت فرموده باید از ثلث بدن. استدلال کسانی که به این روایات تمسک کردن اینه، گفتن ببینید احجاج عمل مالیه، نذر مالیه، کسی که نذر میکنه یه نفر به فرست حج در واقع معناش اینه که مثلا میخواد 15-20 میلیون پول بده تا یکی بره حج، معناش قرارش خودش بره طواف کنه، خودش بره نماز بخونه، خودش بره سعی کنه، خودش بره وقوف کنه. پس اینجا که عمل مالی است، یک مالی رو نذر کرده در واقع بپردازه، وقتی حضرت می فرماد من ثلثه، اون جایی که حج رو نذر می کنه که حج انجام بده، میگه اگر بچم خوب شد خودم میرم حج انجام میدم، اونجا به طریق اولا از ثلثه، چون اونجا اصلا اون چه که نذر کرده ابتداعا امر مالی نیست. نذر کرده خودش بره حج، حج چیه؟ حج همون طواف و نماز و سعی و وقوف و ایناست دیگه، اون اعمال بدنی به تعبیر سید. اشکالی که مرحوم سید به این دو روایت کرد نه این بود که سندش ضعیفه، نه این بود که دلالت بر این مطلب نداره، یعنی هم سند روایت رو پذیرفته سید هم دلالت روایت. اشکال مرحوم سید به این دو روایت اینه که آقا به مضمون این دو روایت فتوا نداده کسی، کسی نگفته که احجاج از ثلثه. اونجا عرض کردم دیروز که بعضی تعلیقه زدن، یعنی جلسه قبل، که بعضی تعلیقه زدن بر عروه که آقا این چه حرفی شما میزنی، میگی کسی نگفته. همونایی که به این روایت تمسک کردن خودشون قائلن به این روایت در موردش، شما میگی در مورد روایت به روایت عمل نشده فضلن از غیر موردش، خب اونا خودشون تمسک کردن به این روایت، خودشون عمل کردن. الان ملاحظه کردید مثلا صاحب وسائلم به همین دو روایت عمل کرده، فتواش همینه، فتوای صاحب وسائل عنوان بابه، فرمود والمنصورتو منا سلس، تصریح کرد همون فتواست، که بعد دوباره فرمود فانماتا فمنا سلس، تصریح کرده. بنابراین اون فرمایش که سید فرموده که این دو روایت عمل نشده بهش، ببینید عبارت سید این بود اما الجماعت القائلون به وجوب قضائه من السلس فاستدلوا بصحیحه زرایس و صحیحه ابن ابی یعفور الدالتین الا من نظر الاحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه و اذا کان نظر الاحجاج کذلک مع کونه مالیا قطعا فنظر الحج بنفسه اولا اولا به عدم الخروج من الاصل. بعد فرمود و فیه ان الاصحاب لم يعملوا بهذین الخبرین فی موردهما فکیف يعمل بهما فی غیره، که بعضی تعلیقه زدن که آقا این چه حرفیه، خود اصحابی که این فتوا رو دادن همونایی که قائلین به وجوب قضا من سلسن به این روایت عمل کردن. خب در مقابل این فرمایشاتی که حالا آهان قبل از اون باز یک نکته ای رو بگم، من عباراتی رو از مرحوم کاشف اللسان و مرحوم نراقی در مستند اینجا آوردم که بحث بله قضا رو مطرح میکنن، که اشاره میکنن لو تمکن منه بعد وجوبه و مات قبله قبل فعله فهو و ان لم یعصم ولکنه یقضا عنه وجوبا، که باید حتما از ناحیهش قضا بشود اگر متمکن شد و قبل از اینکه انجام بده مرد. بحث نذرها، حالا من قبلشو نخوندم که بحث حج نذرها نه حج حجۃ الاسلام. کما قطع بهل اصحاب، که کاشف اللسان میگه اصحاب به نحو قطعی گفتن کسی که نذر کرد بعد متمکن بود از وفای به نذرش و انجام نداد باید بعد از مرگش قضا کنند. بعد ایشون میگه و ان کان لنظر فیه مجالون، هرچند که در این که بشود لازم باشه قضا کرد جای اشکال هست. کاشف اللسان میگه میگه اصحاب گفتن ولی جای تردید هست. چرا؟ للعصل، اصل عدم وجوب قضاست، و افتقار وجوبهی الى امر جدید، این که واجب بشود نیاز به امر جدیدی داره. خب اصحاب گفتن یقضا عنه وجوبن من صلب ترکه، گفتن از اصل مال، که ایشون اشاره میکنه سرائر، شرایع، اطلاق مقنعه، خلاف مرحوم شیخ، چون اینا گفتن لأنه دینون که حجت الاسلام، میگه استدلال کردن گفتن حج نذر یک دینیست مثل حجت الاسلام میمونه، چون دینه یقضا من اصل المال، باید قضا بشه و حتما هم از اصل ماله نه از سلس. بله بله، نه نه، میگن اصل عدم وجوب قضاست ولی در نماز دلیل خاص داریم که واجبه دیگه، کسی نمیگه اون برشه که خوشحال نشه. و علیه من اون ظاهر، بله ایشون مرحوم کاشف اللسان بعد از اینکه این استدلال رو ذکر میکنه که لأنه دینون که حجت الاسلام، بعد میگه علیه من اون ظاهر، یعنی اینکه دین باشه من آشکار داره، یعنی ما هیچ دلیل نداریم که این دینه، دین چی؟ این فرمایشات کاشف اللسان. بعد روایت ابن ابی عفور و ابن همون روایت زرایس را هم ایشون اشاره میکنه. عبارت مرحوم نراقی را هم یه دقت کنید. خب اولش ایشون میگه لو نظر الحج ولم یتمکن من ادائه و مات فلا قضاء عنه، چون اصلا متمکن نشده. للاصل سالم عن المعارض ولو تمکن منه و مات قبل ادائه، اگر متمکن شد قبل از ادا مرد. ایشون میگه ذهب اکثر اصحاب به اینکه اینجا قضا داره، مدارک رو ذکر میکنه، اکثر متأخرین رو که تو حدایق اومده، هلی در شرایع نمیدونم دیگران رو اشاره میکنه، میگه اینا قائل شدن الا وجوب قضائهی انهم من اصل ترکه. چرا؟ لأنه دینون که حجت الاسلام. بعد از اینکه اینو میگه، میگه و فیه من اون ظاهر، اینکه این قضا واجب باشه از اصل مالم باشه، همون حرفی که کاشف اللسان گفت، ایشون هم میگه من اون ظاهر. چرا؟ میگه فإن الحج لیس واجبا مالیا، حج که اصلا واجب مالی نیست که، بل هو بدنی و این توقف علی المال مع الحاجت الیه کما تتوقف الصلاة علیه کذالک. و انما، خب با شما چرا میگه قضاء حجۃ الاسلام واجبه؟ شون میگه انما وجب قضاء حجۃ الاسلام بالاجماع و نصوص، اولا اجماع علما داریم، ثانیا نص خاص داریم. شما میگید بنابراین شما نگید آقا حجۃ الاسلام قضاء داره از اصل ماله، حج نذر هم قضاء داره از اصل ماله. چرا؟ چون حج نذر مثل حجۃ الاسلام. ایشون میگه قیاس باطل، الحاق النذر بهی قیاس باطل، و وجوب الادا لا یستلزم وجوب القضا. شما نمیتونید بگید اداش واجبه پس قضاش واجبه، چون اون بحث تو معالم خوندیم که امر به شی مقتضی قضا نیست، قضا به امر جدید، لعنهو به امر جدید، کما فی حج الاسلام و بدونهی یکون منفیان بالاصل. حج اگر امر جدید نیامد، اصل اینه که قضا نداره. بعد ایشون نقل میکنه که اسکافی و صدوق و نهایه شیخ طوسی و تهذیب شیخ طوسی و مبسوط شیخ طوسی و معتبر محقق حلی و نافع محقق حلی و جامع یحیی بن سعید حلی، اینها قائل شدن به وجوب قضا از ثلث. چرا؟ اشاره میکنه به خاطر همون دوتا روایت ذریس و فلان. بعد ایشون میگه که مورد این دو روایت احجاجه که خارج از محل نزاع ماست، بل ظاهر و احجاج الغیر صرف المال فی فهو نظر مالی و دین محض و هو غیر الحج الذی کلامنا فیه. بعدش هم میگه اگر بگید ما به فحواش تمسک میکنیم، اینم قبول نداریم. به من الحکم فی الاصل اولا اصلا در مورد خود احجاجم نگفتن از ثلثه، که بعد اشاره میکنه به ریاض، همون فرمایش سید در عربه که لم یفته بهی فیه احدون بل اخرجوه من الاصل، بعد میگه تفسیرش کردن. و ثانیاً به من الاولویه، مثلا اولویتی در کار نیست که شما میگید اگر نز احجاج از ثلثه پس حج به طریق اولا، ایشون میگه اولویتی هم در کار نیست. خب این دوتاش فتوا رو من نقل کردم برای اینکه آقای خویی خلاف مشهور میخوان بگن. میخوام بگم که قبل از آقای خویی مرحوم کاشف اللسام و مرحوم نراقی هم در این بحث تردید کردن، با اینکه مشهور قائلند که کسی اگر نذر کند و برای حج و اون حج نذرش رو انجام نده قائل به قضان، یک، و مشهور قائلند به اینکه از ثلث از اصل ماله، این دو. یه عده قائلند به وجوب قضا از ثلث، یعنی تقریبا وجوب قضا مسلمه، اون وقت از اصل مشهوره، از ثلث غیر مشهور. پشت غیر مشهوریه که شخصیت های مهمی گفتن، یعنی شیخ طوسی و محقق حلی و یحیی بن سعید حلی و اینا گفتن، نه اینکه حالا مثلا غیر مشهوریه که چند تا فقیه درجه دوم گفته باشه. در مقابل این نظر دیدیم کاشف اللسام و بعد مرحوم نراقی در مستند و بعد مرحوم آقای خویی، اینا قائلن که اصلا کسی که نذر کرده حج و بعد انجام نداده، معصیت کرده، کفاره داره ولی قضا نداره. چه رسه به این که حالا بحث کنیم قضاش از اصل مال یا ثلث ما، گفتن اصلا قضا نداره. مرحوم آقای خویی ایشون اینجا میفرمان ثبوت الکفاره لا ریب فیه، کفاره داره چون حنس نذر کرده و حنس نذر کفاره داره، اما اینکه ثبوت القضا علا نفسه او علا ولیه بعد موته ففیه کلامه، شون میگه این معلوم نیست. بعدشون یه توضیح میده، می‌فرماد ما در مورد روزه داریم که اگر کسی روزه رو نذر کرد و انجام نداد باید قضا کنه. کی روایتی است؟ این روایت رو من بخونم. ایشون میگه این درسته، این روایت داره. بله. البته ایشون روایتش اشاره نکرده، فقط گفته روایت داره. روایتش اینه که مرحوم صاحب وسائل در باب دهم از ابواب نذر این روایت رو ذکر کرده و در این باب فقط یک دونه روایت هم بیشتر نیست، همین یک دونه روایت که الان میخونیم. یا رب حالا نمیاد. بله این یک دونه روایته. که صاحب وسایل اینجوری میفهمد ان من نظر صوم یوم معین دائما فاتفق فی یوم یحرم صومه وجب الافطار والقضاء. صاحب وسایل میگه اگر یک کسی یه نظر کرده که مثلا روزای دوشنبه هر هفته رو روزه بگیره، بعد اتفاقا اون یه دوشنبه فی یوم یحرم صومه افتاد شد عید فطر یا عید قربان که نمیشه نه روزه گرفت، خب حالا چیکار کنه؟ صاحب وسایل میفهمان وجب الافطار، چون روزه حرامه اون روز نمیتونه روزه بگیره، ولی بعدش باید قضا کنه. دلیل این روایته، روایت علی ابن محذیاره، فی حدیث قال کتبت الیه یعنی الی ابی الحسن علیه السلام یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقیه، یک کسی نذر کرده بوده همه جمعه ها رو نه روزه بگیره، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر عید فطر او اضحا او ایام التشریق او سفر او مرض، خود به یه مانعی، خود به عید فطر یا اضحا یا خود به ایام تشریق یا سفری یا مرضی، هل علیه صوم ذلک الیوم او قضاؤه و کیف یصنع یا سیدی، بالاخره باید قضا کنه، قضا داره یا نه، خلاصه چیکار کنه یا سیدی؟ فکتب الیه، حضرت فرمودن قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الایام کلها، خدا در این چند روز این مواردی که تو اشاره کردی روزه رو ازش برداشته، ولی فرمود و یصوم یوما بدل یوم ان شاء الله، به جای این روز باید یه روز دیگه روزه بگیره. دنبالش یه سوال دیگه است که حالا ما فعلا به اون کاری نداریم، که یه کسی نذر کرده یه روز روزه بگیره، بعد با زنش نزدیکی میکنه و بعد از زن تا اون کفاره داره، اون بمانه، این قسمتش محل شاهده که این طرف نذر روزه کرده، روزه خورده به یه روزی که حرام بوده، نمیشده روزه گرفت، حضرت فرموده روزه نباید بگیره ولی باید جاش قضا کنه. آی خویی میفرمایند در مورد روزه نذر ما روایت خاص داریم که روزه نذر قضا داره، سلمنا سمعا و طاعه، اما در مورد سایر موارد نذر ما چنین چیزی نداریم، بنابراین اگر کسی نذر نماز کرد و نخوند اون نماز رو، یا نذر حج کرد و انجام نداد اون حج رو، ولو حرامه ولو کفاره داره ولی قضا نداره. ایشون میگه ما دلیلی نداریم بر وجوب قضا، قضا به امر جدید، همون حرفی که مرحوم کاشف اللسام و مرحوم نراقی زدن، و چنین امر جدیدی در اینجا وجود نداره. میمونه استدلال سید. سید فرمود تمام واجبات الهی دینند، دین لله، چون دینند ما باید اگر در وقت خودش این کار را انجام ندادیم بعدش باید قضا کنیم، بلکه اگر مردیم ورثه ما باید قضا کنن. ایشون به اون فرمایش سیدم جواب میده، مرحومای خویی میگه نه خیر، این واجبات الهی دین اصطلاحی نیستن. که حالا این تکه فرمایش های خویی توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.